زن به مدت یک ساعت.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با گفتگوی ویژه در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز طوفان الاقصا و آمریکا زدایی از منطقه است که با توجه به اینکه در آستانه روز جهانی قدس هستیم، موضوع برنامه و حول بحث روز قدس انشالله در خدمتون هستیم با حضور دو کارشناس عزیز برنامه. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. انشالله مجدد در خدمتون هستم.
این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد، این شکست ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیلیشو خواهم خورد، این کارها هم به دردشون نمیخوره و علاج نمیکنه مشکلشون رو. اونها در یک تلهی افتادن به دست خودشون، خودشون رو در یک تلهی انداختن که امکان نجاتشون وجود نداره و روز به روز رژیم ضعیفتر خواهد شد و به زوال و انهدام انشاءالله نزدیکتر خواهد شد و امیدواریم ببینند جوانهای امروز ما اون روزی رو که قدس شریف در اختیار مسلمان هاست و در اون نماز خواهند گذارد و بتوانند دنیای اسلام بتوانه انشاءالله نابودی اسرائیل رو جشن بگیره.
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم. کلام پرنور رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم. با برنامه گفتگوی ویژه در خدمت شما بزرگواران هستیم. من محمد مهدی مومنی ها انشالله تا ساعت 12 با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. در استودیو در خدمت دو مهمان گرامی هستیم، جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب علی، مهمان عزیز و محترم، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی، عرض سلام، ادب و ارادت دارم و آرزوی قبولی طاعات دارم برای مستمعین.
بله بسیار سپاسگزارم. و همچنین جناب آقای دکتر هادی پارساخسال، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، طاعات عبادتتون قبول باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همچنین مهمان عزیز برنامه و شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگی رو هم دارم.
بله ممنونم جناب آقای علی پارساخسال، کارشناس مسائل سیاسی. خب سوالات اگه اجازه فرمایید با جناب آقای ثروتی شروع کنیم. با توجه به به هر حال مسائلی که این روزها اتفاق افتاده در بحث غزه و حالا ما شاهد هستیم که بعد از طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی به هر جنایتی دست زد برای اینکه حالا به هر حال اون جایگاهی که سابقا ادعاشو داشت برسه، ولی ما شاهد هستیم که به هر حال بعد از طوفان الاقصا اتفاقات زیادی افتاده، از فروپاشی و فروریزی نقشه آمریکا برای منطقه تا آمریکا زدایی از غرب آسیا که به هر حال همه اینها نشان از افول آمریکا داره و عملاً نه تنها اسرائیل بلکه آمریکا همون جایگاهش رو دیگه از در منطقه غرب آسیا از دست داده. در این حوزه می‌خواستم که یک توضیحات مقدماتی بفرمایید.
بله اگه اجازه بفرمایید مقدمه ای هم داشته باشیم راجع به بالاخره مسئله فلسطین، فردا روز قدس هستش و خب لازمه که مستمعین یه مقداری اشراف داشته باشن. خب سرزمین فلسطین، ماجرای فلسطین ماجرای قنبار سرزمینی است و مردمی است که حقشان غصب شده، اشغال شدن و در طول این چند دهه و چل مصالحه قدرت‌های بزرگ شرق و غرب، اروپای غربی و غارتگران نظام بین المللی قرار گرفتن. بیش از 7 دهه مبارزه و طی جنگ‌های مختلفی 1965 نبرد کرامه، 1967، 1973 تا ماجرای پیمان کمپ دیوید، پیمان مادرید، اسلو، همه اینها از این مردم اشغال شده، از این سرزمین غصب شده فضایی رو ساخت که اینها راه دیگری برای آزادسازی خودشون غیر از مبارزه نداشتن. خب در طول زمان در دهه از دهه 70 هجری شمسی، در واقع بیش از 20 سال قبل که جلسات و نشست‌هایی داشتن با سران جریان انقلابی منطقه، به این نقطه رسیدند که ما باید بریم به سمت اینکه راه مبارزه رو، خط مبارزه رو تغییر بدیم. خب قیام انتفاضه سنگ به قیام پهپاد و موشک و تکنولوژی و امکانات ویژه تبدیل شد. در این دوران جهاد اسلامی، حماس و سایر گروه‌های دیگر فلسطینی تجهیز شدن به تکنولوژی و آموزش‌های ویژه و در طول زمان شرایطی شکل گرفت که شما می‌بینید اریل شارون 11 سال قبل به همین غزه حمله کرد، نتوانست، موفق نشد، سرفکنده برگشت. خب صهیونیست‌های افراطی که در طول یکی دو سال اخیر کابینه تندروی رو تشکیل دادن، به دنبال این بودن که موجودیت فلسطین رو محو کنن. به تعبیری اطلاعات درس شده از دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی حکایت از این داشت که اینها میخواهند در ابتدا غزه رو به قول خودمون صاف کنن، بعدش هم بیان سراغ قدس شرقی، کرانه باختری و فلسطین رو تومارش رو به هم بپیچن. خب نبرد یا طوفان الاقصا یک پیشدستی بود، یک غافلگیری استراتژیکی بود که بر صهیونیست ها حادث شد و رزمندگان نبرد آزادسازی فلسطین مرکب از حماس، جهاد اسلامی و سایر گروه ها شرایطی برای رژیم صهیونیستی رقم زدن که در اون هم غافلگیری نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و همکنون هم فشارهای اقتصادی، روانی، سیاسی بر این رژیم منحوس حادث شده، طوری که برای این که از این مخمصه رهایی پیدا بکنه از این منجلاب به هر حرکتی دست میزنه. اگر شما میبینید در جایی ترور میکنند، در جایی با موشک به مراکز دیپلماتیک دیگر کشورها در کشورهای پیرامونی حمله میکنه، اگر میبینید بمباران میکنه به صورت فجیع، مردم رو میکشه، ترور میکنه، اعدام میکنه و زن و مرد و کودک رو میکشه، فقط و فقط به خاطر این است که از این مخمصه رهایی پیدا کنه و البته راه گریزی نیست. حتی اعوان و انصار، حامیان و پشتیبانان منطقی و بین المللی اونم دیگه نمیتونن کاری بکنن. به تعبیر یک اتحادی شکل گرفته که انشالله آزادی فلسطین رو در آینده نزدیک خواهیم داشت.
انشالله. ممنونم از شما. خب جناب آقای پارسا خصال، ما شاهد هستیم که به هر حال طوفان الاقصا باعث شدش که اون حالا ذهن مردم که از امریکا و رژیم صهیونیستی یک هیولای کاغذی ساخته بودن و عملا احساس میکردن که به هر حال اینها قابل نفوذ نیستن و عملا هر اتفاقی که بخوان میتونن رقم بزنن، ما شاهد هستیم که به هر حال این پاکسازی ذهنی برای مردم منطقه ایجاد شده و عملا اون پرستیژ آمریکا دچار فروپاشی شده و همچنین خود صهیونیست در جوامع اسلامی. در این حوزه هم میخواستم برای ما توضیحاتی بفرمایید.
بله ببینید، همونطور که فرمودید، خب یک هیمنه‌ای رو رژیم صهیونیستی از خودش به نمایش میذاشت، حالا به آمریکا هم خواهیم رسید، که اشراف اطلاعاتی و قدرت نظامی رو از خودش نشون میداد، که همونطوری که کشورهای عرب در اون جنگی که داشتن 6 روز بیشتر به طول نینجامید. این تصور شاید در بعضی از افراد بود که این اسرائیل نه تنها مثل همون موقع بلکه قوی تر هم شده.
درسته.
خب یکی از این ضربات سختی که اسرائیل در طوفان الاقصا خورد همین شکستن این تصور بود. اسرائیلی که اون دیوارهای بلند رو با اون تجهیزات بروز و بسیار زیاد جاسوسی، علاوه بر پهپادها، علاوه بر تصاویر ماهواره‌ای، همه اینها رو در اختیار داشته و متوجه این تحرک عظیم برای این عملیات نشده.
درست.
یا اگر متوجه شده به حدی پنهانکاری گروه مقاومت زیاد بوده که احتمال این ضربه رو
نمیداده.
خب این یک مسئله است که حالا بحث هیمنه اسرائیل است. اما در مورد آمریکا که حالا خب قبل از طوفان الاقصی ما میتونیم بگیم که در قضیه شهادت شهید سلیمانی و حمله‌ای که ایران به عین الاسد انجام داد یک مرحله ما به پیش رفتیم.
درسته.
چون بعد از جنگ جهانی کشوری این جسارت رو نداشت که بخواد به موضع از مواضع آمریکا به صورت مستقیم، حالا گروه ها و شبه نظامیان نه، بخواد حمله کنه. اما من میخوام اینجا اشاره کنم یک طرحی رو آمریکا در مورد به اصطلاح خاورمیانه داشت به نام خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید. خاطرم هست در زمانی که جنگ 33 روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی داشت انجام میشد، وزیر امور خارجه وقت آمریکا خانم رایس اومد و در یک سخنرانی گفت این اتفاقات، این بمباران‌ها، اینا که داره میشه، این درد زایمان خاورمیانه جدید هست. و بعداً نقشه‌هایی رو منتشر کردن که نشون میداد که قسمت‌های از ایران داره تجزیه میشه تو طرح اونا، حتی ترکیه و غیره اینها. که همون موقع هم سید حسن نصرالله سخنرانی کرد بعد از این جنگ و گفتن که این نوزاد به اصطلاح سقط شد چون از اساس نامشروع بود. و مقام معظم رهبری هم بعد از اون فرمودن که خاورمیانه جدید قطعا شکل میگیره، اما این خاورمیانه خاورمیانه اسلام هست. این بحثا مربوط به سالها قبله.
بله.
خب طوفان الاقصی میشه گفت آخرین ضربه بر پیکره این طرح آمریکا بود، طرحی که با گیر کردن آمریکا در عراق و افغانستان اول با مشکل مواجه شد، با بیداری اسلامی و همچنین پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه ضربه های سختی به این طرح خورد و همین اخیراً این مطلبی که عرض کردم این مطلبی بود که یکی از نشریات معروف دنیا این رو نوشته بود، اکونومیست، و این حرف رو زده بود که تحلیل کرده بود که رویای ایجاد خاورمیانه جدید با جنگ غزه بر باد رفت. پس بنابراین یکی دیگر از آثار این حمله اخیر و این جنگ میتونیم بگیم که از بین رفتن طرحی بود که آمریکا سالها داشت روش سرمایه گذاری میکرد و کار فکری انجام داده بود.
ما حتی شاهد هستیم مثلا کشور مثل عربستان که دیگه تقریباً قطعی شده بود برای برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی، اونها هم بس از این قصه خلاصه عقب نشستن و حتی کشورهای دیگه که الان هم ارتباط دارن عملا به نوعی خلاصه میخوان از این قصه فرار کنن.
بله، همونطور که فرمودید و مثلا بعدی که میخواستم اشاره کنم بحث عادی سازی روابط بود.
بله.
که حالا هرچند کشوری مثل امارات مثلا این کار رو رسمی انجام داد، اما عربستان سعودی در کش و قوس این بود که حالا به صورت خیلی تدریجی این رو به پیش ببره و بعد از اون سایر کشورها. اما همونطور که فرمودید این حرکت و فشار افکار عمومی الان در مثلا کشور اردن، در کشور مصر، افکار عمومی داره از حاکمیت مطالبه میکنه. حالا این دو کشور رو از این جهت مثال زدم که حالا مرز به اصطلاح مصر با غزه و اردن هم که حالا از این سمت
بله.
با رژیم صهیونیستی داره مرز هست، و همچنین در کل دنیای اسلام این فشار بر روی حاکمیت ها و اون دولت هایی که شاید در مخیلشون بود که کم کم به سمت طرحهای مثلا دو کشوری، دو دولتی پیش برن یا عادی سازی روابط کنن یا به رسمیت بشناسن رژیم صهیونیستی رو، میشه گفت طوفان الاقصی حداقل به صورت موقت تا الانی که ما داریم صحبت میکنیم بر این طرحی که اینم یک طرح آمریکایی بود و آمریکا پشتش بود هم ضربه اساسی وارد کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای ثروتی. ما شاهد هستیم که حالا رژیم جنایتکار صهیونیستی در پی شکست‌های مفتزهانی که داشته و الان تقریبا حدود 180 روز از قتل عام بی سابقه در غزه میگذره که حالا شاهد هستیم که منجر به شهادت و زخمی شدن حدود 110 هزار نفر شده از مردم مظلوم غزه، که اکثرا هم همطور که در خبرها هم بارها اعلام شده کودکان و زنان بیگناه هستند، و همچنان هم ما شاهد هستیم که به صورت ظالمانه مردم غزه رو خلاصه اینها بمبارانای غیر نظامی دارند، و همچنین شاهد هستیم که به هر حال همچنان در محاصره هستند این مردم مظلوم، و عملا اقدامات ضد انسانی اینها برای تمام تقریبا میشه گفتش مردم جهان مشخص و رو شده، و ما شاهد هستیم که در طول این ماهای گذشته در کشورهای مختلف راهپیمایی و تظاهرات مختلف بر ضد رژیم صهیونیستی انجام شده. حتی کشورهایی بودن که تا الان شاید حتی مردمش نگاه مثبتی نسبت به رژیم صهیونیستی داشتن، حالا به هر حال اطلاعاتشون خیلی اندک بود، ولی خب با این جنایت‌هایی که در طول این حداقل 6 ماه گذشته و بعد از طوفان الاقصا انجام شد عملاً آگاه شدن. یعنی این خود حالا یکی از شاید بگیم حسنهای این اتفاق این بودش که مردم جهان رو به نوعی آگاه کرد نسبت به این. سوالی که از محضرتون دارم، به هر حال بحث همراهی و همکاری آمریکا در این نسل کشی هستش که ما شاهد هستیم که جنایت جنگی در غزه و این شکل‌گیری نفرت بی حد و حصری که حالا مردم منطقه نسبت به این قضیه دارن، و ما حتی شاهد هستیم با وجودی که حالا بعضن حالا آمریکا اومده و به هر حال نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی واکنش‌هایی هم نشون داده، ولی همچنان داره کمک‌های تسلیحاتی انجام میده، و همین چندی پیش هم باز به هر حال تو خبرها داشتیم که این اتفاق افتاد. در این حوزه هم می‌خواستم برای شنوندگان ما توضیحات خودتون بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که راهبرد یا استراتژی امنیت ملی آمریکا در منطقه غرب آسیا 4 تا راهبرد اساسی است: حفظ موجودیت اسرائیل، حفظ حکام منطقه‌ای، تأمین صدور انرژی و در واقع حفظ موقعیت استراتژیک اونجا با حضور در منطقه. خب اشاره شد از این 4 تا موضع، یکیش حفظ و حمایت موجودیت رژیم صهیونیستی است. به تعبیری صهیونیست ها برای آمریکا حکم تخم، چی میگم، مرغ تخم طلایی رو دارن که در این منطقه میشود گفت شیشتانگ میتوانن روی اون حساب بکنن. حکام منطقه دیگه خب بالاخره به دلیل معذورات و وجود ملت هایی که موجودیتشون اسلامیست، عربیست یا مسلمان هستن و آمریکایی‌ها شاید نتوانن کامل مورد حمایت اونها قرار بگیرن. به تعبیری اگر فضای بازی برای ملت‌های منطقه، خصوصا ملت‌های مسلمان پیرامون فلسطین اشغالی، باز بشه، در این فضای باز ملت‌ها نشان خواهند داد که کاملاً و 100% حامی فلسطینی‌ها هستن و طبیعتاً از مسلمانان مظلوم فلسطینی حمایت خواهند کرد. متاسفانه رژیم هایی که در منطقه حضور دارن و آمریکا در راهبرد اساسی خودش، یکی از اون راهبرد 4 گانه که گفتیم، از اینا حمایت میکنه، فقط و فقط به خاطر همینه، برای اینکه حامی اسرائیل هستن، دنبال پیمان و توافق با رژیم صهیونیستی هستن و به دنبال این هستن یکی که همسویی در قالب های مختلف اقتصادی، سیاسی، تجاری با صهیونیست‌ها داشته باشن. چما پیشنهادهای تطمیع کننده مثل گذرگاه‌ها و کوریدورهایی که ارائه میشه، یا پیشنهادهای مثل صلح یا توافق ابراهیم یا اینها، همه در این چارچوب هستش برای اینکه یک، رژیم‌های وابسته به آمریکا رو تو منطقه با اسرائیل همسو بکنن، 2 فضای ایجاد بکنن که امنیت اسرائیل بیشتر تامین شود. درست. خب در این شرایط یک طوفان الاقصی اتفاق میفته و تمام معادلات به هم میخوره. الان یک نگاه دوگانه رو در بین به اصطلاح جوامع اسلامی وجود میبینیم، مشاهده میکنیم، وجود داره. یکی این که فضای دو قطبی ایجاد شده، محور مقاومت و ملت‌های مسلمانی که کاملا حمایت می‌کنن از فلسطین و نبرد آزادسازی فلسطین، عراق، سوریه، لبنان، یمن و ایران و خب بسیار از کشورهای دیگه که حالا تو شرایطی نیستن که بتوانن این حضور عملی و علنی را داشته باشن. حالا عراقی ها دارن، حزب الله داره، سوریه داره، یمن داره، حالا یمن با 1000 کیلومتر فاصله این شرایط ایجاد کرده. بنابراین یک محور مقاومت است. یک محوری هم از کشورهای اسلامی که اینجا باز دو نگاه وجود داره، کشورهای اسلامی یا مسلمانی که رژیم هاشون تابع شرایط آمریکا هستن تو منطقه در قالب پیمان ها، ائتلاف ها و اتحادهای مثلث عبری عربی غربی توافق دارن، ائتلافی با آمریکا و غرب بستن. از طرف دیگه ملت های اینها هم در یک حصر یا یک بستگی انعکاس موازه هستن، یعنی که اگر این فضا باز بشه شما میبینید نظرسنجی هایی که از مصری ها میگیرن، نظرسنجی هایی که در اردن انجام میشه، نظرسنجی هایی که در عربستان انجام میشه، همه حکایت از این دارد که مطلقا مردم این به اصطلاح کشورها نگاهشون با نگاه دولت مرداشون کاملا متفاوته. این همین نگاه رو البته در سطح دنیا هم میبینیم. شما ببینید نظرسنجی تو انگلستان انجام میشه، به صراحت مردم اونجا که حتی مسلمان هم نیستن، اما فضای رسانه‌ای از اون قالب خودش شکسته شده و اطلاعات از فضاهای دیگری به مردم آمریکا، اروپا و اقصی نقاط دنیا میرسه، اونها هم آگاه شدن و موضع شفافی دارن نسبت به این قضیه که فلسطینی ها مظلومن. نبرد آزادسازی فلسطینی که حق مشروع است برای آزادسازی سرزمین فلسطین، همونطور که فرانسوی ها در جنگ جهانی دوم اشغال شدن و نبرد آزادسازی انجام دادن، طبیعتا این مشروعیت هم برای فلسطینی ها وجود داره. برای دیگر کشورهایی هم که تحت اشغال هستن مشروعا وجود داره بر اساس قوانین بین المللی.
بله، ممنونم از شما. خب شنوندگان محترم، میتونید نقطه نظرات خودتون رو با شماره پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان شماره 162 با ما در میون بذارید. انشالله از نقطه نظرات و پیشنهادات شما در برنامه استفاده خواهیم کرد. جناب آقای پارسا خزال، ما میدونیم که حالا فردا روز جهانی قدس هستش و همینطوری که مستحضر هستید، روز جهانی قدس یادگار ارزشمند رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستش و روز اتحاد جهان اسلام، دفاع از حقوق مستضعفان و مبارزه با استکبار جهانی هستش. در این روز بزرگ که خب به هر حال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هستش، مردم مسلمان و آزادی خواهان جهان از کشورهای مختلف با برگزاری مراسم، آیین‌ها بر اصالت هویت و حق ملت فلسطین در حاکمیت بر سرزمین قدس و همچنین حق تعیین سرنوشت و آینده خود و لزوم بازگشت آوارگان و پناهندگان فلسطینی به سرزمین مادریشون تاکید میکنند. خب ما شاهد هستیم که بعد از طوفان الاقصا و به هر حال اتفاقاتی که بعد از اون افتاد و جنایات هایی که صهیونیست ها در طول این 6 ماه گذشته انجام دادن، خب نگاه جهانی نسبت به مسئله فلسطین تغییر کردش، مردم دنیا آگاه‌تر شدند و عملا شاهد هستیم که یک حس تنفری در سراسر دنیا، حتی کشورهایی که حالا همطور که جناب ثروتی هم اشاره فرمودن کشورهای غیر مسلمان ایجاد شده. یک به هر حال موضوعی که امروز اهمیت پیدا میکنه بحث نجات مردم غزه هستش از یوغ صهیونیست ها و به هر حال این جنایاتی که داره انجام میشه و عملا ما شاهد هستیم که کودکان زیادی در طول این مدت به شهادت رسیدن. به نظر شما با توجه به مسائل و اتفاقاتی که افتاده، روز جهانی قدس فردا رو چگونه پیش بینی میکنید و به نظر شما این روز جهانی قدس فردا با روزهای جهانی قدس در سالهای گذشته چه تفاوتهایی خواهد داشت؟
ببینید، مقام معظم رهبری در همین صحبتی که اخیراً داشتن با کارگزاران نظام هم اشاره فرمودن به این مطلب که تا پیش از این، تا قبل از طوفان الاقصا و قبل از این حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی، روز قدس یک قضیه اسلامی بیشتر بود و غالبا در کشورهای مسلمان یا توسط مسلمانان در کشورهای دیگه این راهپیمایی برگزار میشد. اما امسال تمام پیشبینی ها به این نحو است که به یاری خدا انشالله پرشورترین راهپیمایی روز قدس از ابتدای زمان حضرت امام که این روز رو بنا نهادند تا امروز رو شاهد باشیم، کما اینکه در طی این ماهایی که اسرائیل این جنایت ها رو داشت انجام میداد، ما در سراسر جهان غیر از کشورهای اسلامی، حتی در جای مثل لندن، در شهرهای آمریکا، در شهرهای در کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک که اصلا تقریبا مسئلشون معروف به حالا به اصطلاح عامیانه یخ بودن، یعنی خیلی دخالت نکنن در این امور و اینها، راهپیمایی های بسیار با جمعیت زیاد و پرتکرار، شاید حتی بعضن از بعضی از کشورهای اسلامی راهپیمایی های بیشتر و پر شور و حرارت تری داشتن. از این جهت دیگه نیازی هم نیست، حالا در آستانه روز قدس هستیم، شاید در سالهای گذشته اتفاقاتی می افتاد نیاز بود که مثلا کارشناسان بیان استدلال بیارن، توضیح بدن برای مردم که چرا باید در راهپیمایی روز قدس شرکت کرد، چرا رژیم صهیونیستی یک خطر بالفعل برای تمامیت ارضی ایران هست، و این دلایل رو باید می گفتن شاید. اما امروز تنها چیزی که نیاز هست برای اینکه یک انسان فارغ از دینش و مذهب و عقیدش در این راهپیمایی در هر جای دنیا که از شرکت کنه، یک وجدان بیداره، یعنی فقط همین که انسانیت درون اون فرد زنده باشه، فارغ از اینکه چه دین و مذهبی داشته باشه، چه عقیده‌ای داشته باشه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه، اصلا با عقاید و آرمان‌های جمهوری اسلامی موافق باشه یا نباشه، به خاطر انسانیت، به خاطر اینکه فجایعی رخ داده در جلوی چشم دوربین‌ها، با اینکه سلطه رسانه‌ای دنیا دست صهیونیست‌ها هست، اما انقدر این حجم جنایت شدید بوده و زیاد بوده که حتی با سانسورها، حتی با این سلطه رسانه‌ای نتونستن جلوشو بگیرن. ببینید در خود آمریکا یکی از سناتورهای آمریکا، حالا شما اشاره فرمودید به ارسال سلاح و مهمات از طرف آمریکا، آقای برنی سندرز که از سناتورهای آمریکا هست، چند روز پیش یک نطقی رو، یه صحبتی داشت، گفت نمیشه که، ببینید یک سناتور آمریکایی میگه نمیشه که ما التماس کنیم به اسرائیل که دیگه متوقف کنین حمله رو حداقل به غیر نظامی ها، و از اونور صدها تن بمب دوباره بهش تحویل بدیم. یعنی این تناقض‌های آمریکا، نه اینکه دیگه ما متوجه شده باشیم، خود سناتورها هم دارن بهش اذعان میکنن، و میتونیم بگیم که آمریکا، به خصوص آمریکا، حالا اسرائیل درسته که در این قضیه در طرفی که همه اسرائیل رو میبینن، اما همونطوری که مثلا ما در قضیه ترور شهید زاهدی دیدیم، بیانیه وزارت خارجه ایران و آقای امیر عبداللهیان آمریکا رو بری نکرد و آمریکا رو در کنار یا پشت سر اسرائیل قرار داد در قضیه طوفان الاقصا و حملات بعدش، ما دست آمریکا رو میبینیم، هم با ارسال سلاح، هم در قضیه یمن که اگر بشه گفت که کشوری ضربه اساسی به اسرائیل زد تو این قضیه، یکی از اونها یمن بوده، جلوی اون حرکت رو میخواست بگیره که موفق نشد، و نهایتاً این راهپیمایی روز قدس، حالا برگردم به فرمایش شما، میتونم بگم که احتمالاً پرشورترین راهپیمایی خواهد بود، هم علیه اسرائیل هست، هم علیه آمریکا، هم به نفع انسانیت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای ثروتی. ما شاهد هستیم که حداقل در چند دهه گذشته، به خصوص حداقل یک دهه گذشته که بیشتر شاهد بودیم که حالا استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا سعی داشتش که با تحمیل رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت رسمی و مقبول به ملت‌های مسلمان و حالا دولت‌های وابسته، که حالا یا با تطمیع و ارعاب به رغم خواست ملت‌ها، به عادی سازی روابط با اونها ترغیب کنه، که حالا به هر حال بعضی کشورها مثل امارات که رسما اتفاق افتاد، ولی بعضی کشورها مثل عربستان که تا آستانش رفتن و خب به هر حال این طوفان الاقصا مانع شدش که این اتفاق بیفته و عملا شاهد هستیم که به هر حال این افکار عمومی چنان درگیر این مسائل هستش که اگر بخواهند دولت‌های اسلام این کار را انجام بدن عملا دیگه ناتوان هستن در اجرای کردن این موضوع. می‌خواستم در این حوزه هم یک توضیحاتی بفرمایید که آیا این اتفاق در آینده خواهد افتاد و یا همچنان ما شاهد این موضوع هستیم که اسرائیل و به هر حال رژیم قاسب سرزمین های اسلامی عملا دیگه اون قدرت سابق رو نخواهد داشت و دچار یک رکود زیادی خواهد شد و به اضمحلال خودش نزدیک خواهد شد.
شرایطی رو که رقم میزد آمریکا برای منطقه